یارنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
شنوندگان عزیز، رادیو نمایش، برنامه یادنامه رادیو، برنامه که شما بهش علاقمندین، عرضم بزرگتون که در خدمت آقای دکتر لبیبی هستیم و خاطرات ایشون رو مرور میکنیم در مورد رادیو.
خب ببینید، اون مراحلی که گفتم، شدیم مدیر گروه اقتصاد، بعد از مدیر گروه اقتصاد مدیر گروه اجتماعی رادیو تهران. فکر میکنم یه فاصله زمانی یکی دو سالی هم این ماجرا طول کشید. بعد طرحی تصویب شده بود پایین که اون زمانی بود که به نظرم دیگه آقای خجسته شدن معاون صدا.
بله.
و این تحول اتفاق افتاد، ایشون از دیگه از مدیر رادیو تهران شدن معاون صدا. بعد از تبدیل شدن به معاونت صدا یه طرحی بین ما و ایشون مطرح شد که خب پیشنهاد دهندش من بودم، ایشون هم تایید کردن اینکه ما یک رادیوهای جدید رو راه اندازی بکنیم. اون طرحی که دادیم طرح رادیو سلامت بود.
بله،
گفتیم یه رادیوی باشه اسمش،
اینا
باشه.
بعد از شبکه جوان و رادیو
پیام
ما تو اون فضا بودیم که اون شبکه ها را افتاد. اون زمان همچنان ما پایین بودیم با دوستان. من یادم
پایین منظورتون طولی
میدون ارکه،
میدون ارکه 15 خرداد.
آره، میدون 15 خرداد اونجا بودیم،
چون مخاطبین ما پایین بالا رو نمیدونن. ما از این جد توضیح میدیم.
نه واقعا اونجا خب یه جو صمیمی خیلی جالبی هم داره واقعا. حالا میگیم پایین و بالا،
فضای
خیلی جالبیه، خیلی خوب و صمیمیه. من یادم مثلا اونجا
بالا هم که پخش باشه خیلی صمیمیه.
همینطوره؟ حالا اینجا من کمتر بودم پخش.
درسته.
من اینجا کمتر تو پخش بودم. یادم مثلا تو فواصلی که فرصتی پیش میومد، من میرفتم به استودیو 8. اونجا خدا رحمت کنه مرحوم فرهنگ مهرپرور بود و بقیه دوستانی که الان هستن، مرحوم نوذری و بقیه. این
برای نمایش این انجام.
آره، برنامه صبح جمعه رو ضبط می‌کردن. اینقدر این برای ما جالب بود که مثلا لحظاتی، چون با آقای حاج نوروزی مقدار رفیق بودیم، ایشون هم به ما اجازه میداد که کنارش وایسیم.
صدا بردار اون برنامه.
بله، صدا بردار بقیه رو اجازه نمیداد. میگه آقا اینجا جای نه باید کسی اینجا باشه، چه باید نظم داشته باشه، بفرمایید بیرون. به من یکی میگفت تو این گوشه وایس، اشکال نداره. ما اون پشت وای میسادیم از اونجا نگاه میکردیم. خیلی جالب بود مثلا اینکه آقای نوذری صحبت میکرد با بچه‌ها، کجا وایسن، چه جوری صحبت کنن.
بداهه‌گویی‌هاش جذاب بود،
خیلی قشنگ. یعنی واقعا یک تفریحی بود، ولی در این حال خیلی هم جذابیت داشت برای من.
بله.
جالب بود برای من توانمندی این آدما رو میدیدم، چقدر خوب دارن نقش تیپ رادیویی میگیرن، صحبت میکنن، از خودشون گاهی مطالبی میگن. این یکی از خاطرات خیلی خوب اون دوران بود. به هر حال بعد از این معاونت ها بحث تر رادیو سلامت مطرح شد، این تر نوشته شد، تصویب شد و من شدم اولین مدیر رادیو سلامت.
بله.
یعنی رادیو سلامتی راه اندازی شد با چیزی حدود 4 ساعت برنامه.
بله.
4 ساعت برنامه داشت در روز، از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر. یه فرکانس هم به نظرم نداشت، اول گفتن رو موج رادیو ورزش.
بله.
این 10 تا 12 رو موج رادیو ورزش میریم، بعدن حالا براش یک فرکانس یه جای پیدا کنیم، و که این اتفاق بعدن افتاد.
اون زمان رادیو ورزش برنامه نداشت.
نداشت دیگه.
بله.
دقیقاً ساعت 10 مثلا دیگه تموم میشد اونجا.
بله.
میگفتن ادامه برنامه ما ساعت 14.
بعد رادیو سلامت.
بعد میشد رادیو سلامت.
بله.
بعد ما شروع کرده بودیم با یک آرمی و آقای جعفر خسروی. ایشون اولین بار اومد یک تیتراژ برنامه برای ما درست کرد، یه آرم رادیو سلامت و یه آنوس برای رادیو سلامت درست کرد که بعد این جمله یا من اسمه دوا و ذکر و شفا رو خوندن و گفتن رادیو سلامت، رو برای اولین بار پخش شد. فکر میکنم 21 بهمن ماه هم بود روزش، و این رادیو شروع کرد به کار و با 4 ساعت برنامه. تازه ما دنبال آدما میگشتیم که نفراتی رو پیدا کنیم بیام، مثلا بیشتر پزشکا بودن، با بعضی از افراد که الان هم هستن. مثلا یادم یکی از اولین کسایی که به من خیلی کمک کرد آقای دکتر محمد حسین اخوان بود که الان هم توی شبکه خبر فکر میکنم مسئول بخش اخبار پزشکی هستن.
بله.
و همینطور آقای دکتر آبتین مهدی پور بودن.
بله.
که الان مدیر شبکه سلامت سیما هستن، که این رادیو سلامت را افتاد. منم فکر میکنم که حدود 5 سال خوردهی مدیر این رادیو بودم، و بعدش دیگه خب افراد دیگه اومدن این کار انجام دادن.
ارتباطش با وزارت بهداشت چطور بود؟
خیلی ارتباط نزدیکی بود، یه رابطی داشتیم، میومدن مثلا هفته یه بار جلسه داشتیم. خیلی جالب بود، برنامه ها مردم خیلی استقبال میکردن. علتش این بود که فقط راجع به موضوعات پزشکی و بهداشتی و اینا صحبت میکرد. یه عده واقعا یه بیماری های خاصی داشتن، اطلاعات میگرفتن از این رادیو. یه عده هم آدمایی بودن که خیلی به سلامتی خودشون اهمیت میدادن. اینجوری بود. یه خاطره هم از اون برنامه دارم، واقعا یه بار یه کسی اومد آقای گلبن صبح، اینو واقعا احساس کردم، و من قدرت رادیو رو اون روز جدی احساس کردم. یه کارشناس اومد توی برنامه ما بعد داشت راجع به خواص گل‌ها صحبت می‌کرد.
بله.
که مثلا شما اگر یه گل خاصی یه بوی خاصی داره، این بو مثلا چه تأثیر رو اعصاب شما داره، اینو داشت میگفت. بویدنه مثلا بعضی از بوهای خاص چه تأثیر روی اعصاب داره. بعد مثلا اشاره میکرد که مثلا یه نوع خاصی از گل اگر شما اینو صبح زود مثلا زیاد بوی این رو استفاده بکنید، این آرامش خاصی به شما میده در طول روز، دیگه شما اگه عصبانی هم بخواد بشید عصبانی نمیشید. بله. مثلا این حالت ها رو ایجاد میکنه. خب ایشون یه مطلبی گفت و رفت، تموم شد مثلا بحث من. واقعا فرداش من یادمه که گزارشگر ما گفتش فلان، نمیدونم، گفت دیروز من توی محل خودمون به گل فروشی سر زدم، گفتن فروش اون گل چندین برابر روزهای عادی بوده.
بله.
و من شک کردم، گفتم حالا اولی یه چیزی گفته، شاید این اتفاقی بوده. رفتم دومی سومی چهارمی، میگفت هر جا رفتم دیدم اتفاق افتاده. این معلوم بود که مشتری داشته اون قصه.
بله، بله.
و این معلومه که شنونده داشته رادیو و اون شنونده رادیو هم باور کرده، چون اگه باور نمیکرد عمل نمیکرد. یعنی حرف رو شنیده، باور کرده و رفته عمل بکنه. گفته خب حالا که اینطوری، حالا این هزینه ای هم نداره، مثلا بریم فلان کارو بکنیم ببینیم اتفاق میفته یا نه. این خیلی خوب بود، یعنی نشون میداد که واقعا بعضی از حرفای رادیو کاربردیه، رو گروهای مختلف اثر میذاره و اعتماد مردم به برنامه‌های رادیو هم خیلی زیاد هست، میپذیرن که این سخن یه مبنایی داره، اون حرف به دلشون میشینه. حالا اینو تو این بخش گفتم، ممکنه تو بیماری ها هم همینجوری بوده، تو تغذیه هم همینجوری بوده و فکر میکنم یه دوره اصلا این برنامه باعث شد که سبک زندگی خیلی از مردم، نه همه مردم، ولی خیلی از مردم توی رفتارها، توی غذا خوردن، تو خیلی از کارهای دیگه عوض بشه، واقعا تاثیر گذاشت روی رفتارهاشون، یه مدل دیگه رفتار کردن که خب الان هم دیگه حالا شبکه سلامت سیما هم داریم، اون رادیو سلامت هم دیگه 24 ساعته شد و خیلی شرایط با گذشته
فرق داره. بسیار پر مخاطب.
این نکته ای رو که من میخوام سوال کنم به این خاطر که شما در کوران این پرسش قرار داشته، دوانم این که خب اول قبل از انقلاب که آقای گلبن تجربه کردن رادیو تلویزیون رو، یا بلافاصله بعد انقلاب که ما تجربه کردیم، رادیو یه شبکه بود، رادیو حتی مثلا صدای آشنا تو دل شبکه یک پخش میشد، خب شبکه به حساب نمی اومد. ولی تقریبا از سالهای 1371-72 هست که موج ایجاد شبکه‌های جدید جدی میشه. حالا کلید شبکه تهران هم شاید قبل شبکه جوان تا حدودی زده شده بود، ولی دهه 70 که شما اوج فعالیتتون بوده در رادیو، اوج ایجاد شبکه‌های جدید هم بوده. چرا این حس در اولیا رادیو پدید اومد که باید شبکه‌های متعدد رو وجود بیارن؟
فکر می‌کنم که یه عامل بیرونی داشت، یه عامل درونی داشت. عامل بیرونیش این که احساس می‌کردن که خب رسانه‌های رقیبی دارن ایجاد میشن که توی حوزه‌ها دارن کار می‌کنن. حالا حوزه‌های مختلف. بنابراین نمی‌شد مثلا وایساد و نگاه کرد. داره یه اتفاقات بیرون می‌افته. در اون هم این بود که احساس میکردن که جامعه داره خیلی حرفه‌ای میشه، خیلی تخصصی میشه، افراد دارن تو گروه های خاص میرن. حالا شما بحث جامعه شناسی کردید، من نمیخوام بحث جامعه شناسی بکنم، ولی یه جمله بوردیو داره، جامعه شناس معاصر فرانسوی، که خیلی جالبه، میگه جامعه متشکل از میدان هاست یا فیلد هاست یا به قول خود شان هاست، و این میدان ها میدان های واقعی نیستن، میدان های ذهنی هن. یعنی آدم هایی که علاقه مشترک دارن یه جا دور هم جمع میشن. مثلا من و آقای گلبن و شما اگر علاقه منده به بازی تنیس باشیم، بالاخره همدیگر پیدا میکنیم، چون بله. ما هممون تنیس رو دوست داریم.
بله.
راجع به تنیس میخوام صحبت کنیم،
وجه مشترک.
بله، وجه مشترک. حالا ورزش، سینمای، هنر، سیاست فرقی نمیکنه. واقعا اینجوری شد، یعنی جامعه داشت میرفت که این حوزه های تخصصی شکل بگیره، طرفداران سینما، طرفداران موسیقی، طرفداران ورزش، طرفداران موضوعات پزشکی. خب اینا نیازمند چنین شبکه هایی هم بود، یعنی یک کسی بود که واقعا دلش میخواست فقط تو اون حوزه مطالب بشنوه، خیلی هم علاقه نشون نمیداد به مسائل دیگه، میگم من علاقه منده به این حوزه، هم دوست دارم تو این حوزه اطلاعاتم بره بالا، اصلا کار من همینه، میخوام تو این حوزه خودم هم کمک کنم. خیلی خوبم.
الزامات جامعه بعد از جنگ نبود به نظر
شما؟ شاید یکیشم همون بود. بله حتما بود، یعنی یه فضای ناگهان باز شده بود، تو این فضای باز شده و امکاناتی که پیش اومده بود، بالاخره میطلبید که پاسخی به این نیازها داده بشه. به نظرم اون زمان استقبال خیلی خوبی هم شد، یعنی درصد شنونده رو خیلی افزایش داد. البته بعدها ممکنه مثلا ما نتونستیم این روند رو دائم دیگه ادامه بدیم، شاید به اون سقف رسیدیم، سقف حداکثری نتونستیم دیگه بیشتر از این جلو بریم.
آقای دکتر لبیبی، این شبکه سلامت رادیو که شروع به کار کرد تقریبا جز اولین شبکه های تخصصی بود در شبکه های رادیویی. این به هر حال یه نیروی متخصص میخواست. شما از کجا جذب کردید و چجوری اون وسواس رو داشتید که این بتونید کادرتون رو آماده کنید برای پخش برنامه‌تون؟
من خیلی اصرار داشتم کسایی که توی رادیو سلامت میان آدمایی باشن که تو اون حوزه واقعا متخصص باشن. لذا مثلا یکی از دوستان که گفتم آقای دکتر محمد حسین اخوان اولین فردی بود که اومد رادیو با ما، خب ایشون اصلا پزشک بود. اومدمش اینجا گفتم آقا شما پزشک هستی سر جای خودش باش، ولی اینجا برای ما شما مثلا سردبیری بکن. بله. خیلی از پزشکایی که پزشک بودن میومدن اونجا کار رادیویی میکردن.
بله.
ولی خب ممکن بود از نظر مثلا صدا خوب نباشن، ولی تخصص خوبی داشتن.
بله.
اینا کنار هم جمع میشدن با بچهایی که خب از نظر تخصص صدا و صدا برداری و تهیه کنندگی حرفه‌ای بودن. فکر میکنم من گفته بودم که محتوا رو در اختیار پزشکان بذاریم به خاطر دقت و اعتبارش، چون ما میگیم تو هر تحقیق دو تا مسئله خیلی مهمه، یکی روایی تحقیقه، یعنی موضوعی که ما میگیم مربوط باشه، ما بی ربط حرف نزنیم، یکم اعتباره، یعنی درست حرف بزنیم. اگه یه اطلاعاتی میدیم به خصوص تو حوزه پزشکی، شما میدونید اطلاعات لحظه به لحظه عوض میشه. بله. امروز میگن آقا مثلا چای بخورید
خوبه،
نمیدونم فلان، فردا میگن نه ما فهمیدیم آقا اینجوری شده نباید این کارو بکنیم. خدا همه اموات شما رحمت کنه. ما یه عمه داشتیم آقای گلبرگ، آقای دکتر در کرمان، ایشون سالا پیش فوت کرده بود. میگم واقعا جدی میگم، ما خونش که میرفتیم یه موقعی میدیدیم که دو تا چای واسش میوردن، یه دونه چای کم رنگ میوردن تو لیوان، یه هم چای پر رنگ. ما فکر میکردیم شوخی میکنه مثلا اینجوری، میگفتیم مثلا چرا اینجوریه، همه چرا یه دونه کم رنگ یکی پر رنگ. میگه والا چیکار کنم، رفتم پیش دکتر قلب گفته حتما باید چای کم رنگ بخوری، رفتم پیش دکتر اعصاب گفته حتما باید چای پر رنگ بخوری. اینو میخورم برای دکتر قلبم، اینو میخورم برای اعصابم. واقعا هم جدا این کارو میکرد، یه دونه کم رنگ میخور یه دونه پر رنگ. ما هم
گفتم متخصص تغذیه میرفت میگفتن چای نخور،
احتمالاً یه عجب وضعیتی بود. حالا این به هر حال این تغییر اطلاعات باعث میشه ما خیلی دقت کنیم که مثلا یه اطلاعات نادرست منتقل نشه، ولی خب برخلاف جابجایی اطلاعات هست، علم دیگه. شما ممکنه هر روز به یه چیز تازه، یه نکته تازه برسید که قبلا نمیدونستی.
بله.
اتفاق میفته، خب جدید میشه دیگه. به هر حال این فضای نزدیکی بین پزشکان و این کادر رادیو اونجا خیلی خوب شد. الانم خیلی از
چند تا کارشناس مجری تحویل رادیو دادی؟
6-7 نفر فکر میکنم
پزشکان، 6-7
نفر که الان توی سیما خیلیشون دارن کار میکنن، مثل آقای دکتر بنده یزدانی که از همینجا شروع کرد، الان ایشون توی
الان کار طبابت دیگه بیرون ول کرده،
اصلا اینجا دارن کار میکنن. خود آقای دکتر بهفر ایشون هم مطب داشتن بیرون طبابت میگن، الان اومدن.
بله.
و هم دوره ایشون زیاد بودن افرادی که دیگه موندن اینجا و دیگه نرفتن دیگه، یعنی واقعا به عنوان پزشک اومدن اینجا.
بله.
و موندن. آقای دکتر خلیقی بود که گوینده بودن، الان ظاهرا مثل که دیگه رفتن.
قبلا هم داشتیم آقای دکتر جهانبانی مدیر تولید بودن، دندونپزشک بودن، مدیر تولید رادیو بودن. اصلا دندونپزشکی یادش را بود فکر میکنم دیگه این اواخر، ولی دیگه بعد مجبور
شد. جدا آقای گلبرگ این حرفی که شما میگید برای منم خیلی جالب بود، یعنی یه فردی که پزشک بود و میتونست بیرون حتی درآمد خوبی هم داشته باشه، میتونست، امکانش هم داشت، خیلی هم کار سختی نبود، ولی واقعا این جاذبه رادیو که میگیم اینجا هم بود، یعنی اونا هم جذب شده بودن، احساس میکردن اینجا کاراییشون بیشتره. خب حرفی که میزنه این همه انبوه جمعیت، خود اینا به من میگفتن ما وقتی تو برنامه یه نکته میگیم و میدونیم که مثلا صدای ما رو یه فردی تو یکی از روستاهای دورافتاده داره میشنوه، این خیلی باعث خوشحالی ماست، برای اینکه اون فرد اصلا دسترسی به یک پزشک مثلا فوق تخصص به این راحتی نداره.
چطوری
اطلاعات خیلی مهمه که منتقل میشه.
چطوری این آدمایی که متخصصین رو جذب کردین، فوق تخصصا رو جذب کردین، برای اینکه اصلا وقت ندارن یا وقت نمیدن، میخوای بری پیششون مثلا برای یک سال دیگه بهت وقت میده، ولی چطور اینا رو جذب شدن که همکاری بکنن؟
البته یه مقدارش به خاطر ویژگی خاصی بود که خودم تو دوران تحصیل داشتم. من دوران دبیرستان توی دبیرستان علوی درس میخوندم، بعد تو کلاس ما فکر میکنم 30 تا دانش آموز بودن، خیلی جالب این خاطره، 30 تا دانش آموز مثلا کلاس بودیم 27 89 نفر حدودا.
بله.
از اینا حدود 23 4 تاشون پزشک شدن، بخاطر اینکه اون زمان پزشکی خیلی مثلا رو بود،
مدرسه علوی معروف
بود. بعد گفتم بهترین شغل دنیا دیگه پزشکیه. بله. یعنی هر کی معدلش بالا میره پزشک میشه. توی جمع ما فقط من رفتم جامعه شناسی و یکی از همکلاسی ما آقای دکتر دوایی، ایشون هم روانشناسی خوند.
بله.
یه دونه روانشناس داشتیم ایشون بود، یه جامعه شناس هم من، الباقی همه پزشک شدن، ولی اونایی که درس خون بودن رفتن پزشک شدن. الان مثلا هستن دیگه، آقای دکتر حریچی هم مثلا تو کلاس کنار من میشست، الان ایشون فوق تخصص مغز و اعصابه تو تهران هم.
پس از روابط شخصی دست استفاده کردی؟
بله، همکلاسی ما بودن، ما زنگ می‌زدیم میگفتیم آقای دکتر ما اصلا ما که دیگه اصلا اسم دکترم نمیگفتیم، اسم کوچیکش صدا می‌زدیم. بله. چون برای ما تو مرزی ما هم بازی بودیم. الان داستان اینجوریه، ما اومدیم رادیو سلامت، خودت پاشو بیا، خود طرف میومد با خودش یه دیرو میآورد، بعد اونا آشنا میشدن، افراد دیگه رو معرفی میکردن، یک به قول معروف یه زنجیره شکل میگرفت از روابط که خود این زنجیره روابط آدمهای متعددی به رادیو میآورد و معمولا خودشون معرف میشدن برای افراد دیگه که اونا هم جذب بشن. این فضای
بذارت بهتاش مشکلی براتون ایجاد نمیکرد که چرا اینا میان اونجا یا تعاملتون چجوری بود با اینا؟ با بذارت بهتاش
نه مشکل خاصی نبود، به خاطر که همشون جزو پزشکای فوق تخصص بودن، همشون مجوز داشتن، همشون آدمایی بودن که صلاحیتاشون تایید شده بود به این معنا که خب میشناختن این افراد رو، سابقه شون، تجربه شون، حوزه‌های متعددی هم داشتن. خیلی خوب بود، خود اونا هم افراد رو معرفی میکردن و بعد فکر میکنم که اصلا بدون هیچ چشم داشتی واقعا علاقه به رادیو تو اینا پیدا شد. خیلی ها موندن و خیلی ها ارتباط رو ادامه دادن تو بخشای مختلف. البته بعدش یه زمینه شد که ما مثلا بعضی برنامه‌ها رو می‌رفتیم پیش اون افراد تو مطب مثلا ضبط می‌کردیم، لزوماً اونا نمی‌اومدن. خیلی موقعاتی که برنامه تولیدی بود می‌رفتن از خود افراد استفاده می‌کردن جای دیگه، ولی مهم این بود که این ارتباط برقرار شد.
بله.
این آشنایی و این زمینه پیدا شد. خب خیلی خوبه. البته اینم بد نیست، شما اینم حالا که گفتم خاطره رو بگم به شما که هنوز هم ما این ارتباط رو داریم با بچهای همکلاسیمون. مثلا تو تابستونای هر سال یه روزی از سال بچه‌ها تعیین می‌کنن یه جایی، همه اون بچه‌هایی که تو اون دوره دبیرستان ما تو کلاس بودیم بازم تو کلاس جمع میشیم کنار هم دیگه،
تو همون کلاس.
آره تو همون کلاس جمع میشیم، میشینیم و مبصرمون هم آقای نواب صفوی بود که الانم هستش، ایشون یه زمانی تو راهنمای رانندگی نمیدونم سرهنگ راهنما رانندگی اصفهان بود، یه جایی پلیس راه بود یا چی بود، سمتی چی بود، ایشون مبصر ما بود، میاد حضور غیاب میکنه بچه‌ها رو، ما هم همه سر جامون میشینیم. بعد خب معلمام هم اونایی که هستن، حالا بعضیا به رحمت خدا رفتن فوت شدن، ولی اونایی که زنده هستن اونا میان یادی از گذشته ها میکنیم و بچه‌هایی که اون زمان بودن و دورانی که بوده و بالاخره خاطرات.
سنت خوبیه.
آره خیلی خوبه، همدیگه رو باز پیدا کردیم و میبینیم.
خب بعدش بریم سراغ بعد از
رادیو سلامت. فکر میکنم بعد از اون 5 سال طرح رادیوی تجارت تصویب شده بود که آقای خیامی یه مدت کوتاهی مدیریت این رادیو رو داشتن، بعد قرار بود جایی برن، به من گفتن برای توسعه، چون شما سابقه رادیو سلامت رو داری و اینجا راه انداختی، خب دیدی حالا خوب کار کردی، بیا برو حالا اونجا. ما تازه می‌خواستیم اینجا بمونیم ولی واقعا موندن دیگه دوام نیورد، در حالی که رادیو سلامت تقریبا جفت داده بود دیگه. بله. گروه‌ها شک گرفته بود، فکر می‌کنم زمان پخشش حدودا شد 12 ساعت اون موقع، از صبح بود تا مثلا 6 صبح تا حدود 6 هفته بعد از ظهر بود، سه تا گروه تو شکل گرفت، گروه صبحگاهی و عصرگاهی و نیمروزی، و بعد تو این گروه ها تخصص های مختلفی تعریف شده بود، مثلا گروه بهداشت روان، بهداشت جسم، اینا. این کار دیگه انجام شد، منتها دیگه من از رادیو سلامت رفتم اون رادیوی تجارت. رادیو تجارت فکر می‌کنم چیزی حدود یکی دو سالی بعد می‌بودیم، برای اینکه این رادیو رو ساعتش رو اضافه بکنیم، ساعتش خیلی کم بود، یکی دو ساعت زمان پخش داشت، رسید مثلا اونم به حدود 7-8 ساعتی در روز. ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم با وزارت از کنم که صنعت و معدن و تجارت، با اون بخش‌های مختلفی که ارتباط داشتن با رادیو، خب یک اقدام مشترک بود، همکاری مشترک بود، کار اقتصادی بود، بخاطر اینکه من قبلا هم مدیر گروه اقتصاد بودم، تو این زمینه آشنایی داشتم که چیکار قرار بوده بکنیم. خب اونجا هم همین گروه بندی ها انجام شد، البته خارج از محوطه سازمان هم بود، یه ساختمان جدایی بودیم اونجا یه مدتی، یکی فکر میکنم 2-3 سالی هم اونجا بودیم، و بعد از اونجا فکر میکنم تو دوره بعدی که دیگه آقای صوفی اومدن و معاونت صدا رو ایشون قبول کردن، ایشون منو یه روز صدا کردن و گفتن که فلان بیا دفتر کار دارم. من اومدم گفتم که با توجه به سوابق تحقیقاتی که تو داری اینجا، میدونم حالا تو شبکه هم بودی اینجوری، ما یه عنوان اینجا داریم برای اداره کل پژوهش‌های رادیو، من می‌خوام شما بیای اینجا. گفتیم چشم.
این رادیو تجارت که شما گفتی منظورتون همون رادیو اقتصاد الان؟
بله، بعد از من مثل بله. که دیگه قرار شد اسمش عوض بشه، عنوانش تجارت نباشه، بشه اقتصاد، که الان تحت عنوان رادیو اقتصاد.
بله.
آقای خودم گفت پژوهشی که در حوزه مرکز پژوهش‌های رادیو انجام میشه چه تیپ پژوهشیه؟
ما خیلی از پژوهشمون توی دستورالعمل‌های برنامه‌سازیه به صورت مستقیم، یعنی میام میگه مثلا فرض کنید به صورت خاص در ماه مبارک رمضان، در ایام دهه فجر، در هفته دفاع مقدس، سیاست‌های برنامه‌سازی چیه، دقیقاً 1-2-3-4-5 منابع کجاست، چه جوری استفاده بکنیم که اون فردی که میخواد توی حوزه برنامه‌سازی کنه سردرگم نشه. این دستورالعمل ساده‌ترین شکلش. دوم ترجمه کتاب‌هاست، کتابی که ترجمه شده فکر می‌کنم 30 یا 40 عنوان کتاب ترجمه شده به فارسی از زبان‌های دیگه، عمدتاً انگلیسی، که اینا الان چاپ شده. یا یه سری هم تالیفه که از کردم، تالیفای مختلف، هم پیشکسوتان ماست، هم آدمای جوون اومدن اینا رو نوشتن، الان یه مجموعه کتابه. ما فهرست این رو روی سایت خودمون داریم، میتونن دوستان مراجعه کنن از طریق سایت.
خود من خیلی استفاده کردم از
بیان استفاده بکنم. بیا
خیلی متشکرم دکتر لبیدی
که ما خدمت شما بودیم. آقای دکتر رجب رحم تو جناب آقای قربان عزیز تهیه کننده محترم برنامه، به هر سعادتی برای من بود.
خیلی متشکرم
از اینکه شما تحمل کردید یه همچین صدای نخراشیده رو. خیلی
ممنون. شما شیرین صحبت میکنید که صداتون هم نازنینه.
زنده باشید. تشکر.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا یار نگهدارت.
نتوان گفت که این قافله وا میماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رهی نیست که از خاطر اش یاد کنی، این سفر همراه تاریخ به جا میماند.
اگر بخواهیم سخن رو در دو جمله خلاصه کنیم، یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همینم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. نه مذاکره دو جانبه، نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک. این را هم رئیس جمهور محترم تصریح کرد، هم وزارت خارجه گفت، هم دیروز دیشب دیدم در تلویزیون سخنگوی محترم وزارت خارجه گفت. اینا نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی میدانه چه کار خواهد کرد. اینا نتوانستند در طول این 40 سال با انواع و اقسام ترفندها نتوانستند جمهوری اسلامی رو مغلوب کنن و سیاست‌هاشون یکی پس از دیگری مغلوب سیاست‌های جمهوری اسلامی شده است. بعد از این هم به حول قوه الهی اونها مغلوب جمهوری اسلامی خواهند شد و جمهوری اسلامی سربلند و عزیز از میدان خارج شد.
گوشم از خط چه خبر بیسیم چی بگو رسیدیم به کجای معبر امار امار صدامو داری یاسر یاسر منم برادر بگوشم از خط چه خبر بیسیم چی بگو رسیدیم به کجای محبر اما اما صدامو داری یاسر یاسر منم برادر صدا ضعیفه یک کمی بلندتر ما زیر آتیشیم شما کجایی اگه نگفتید اگه ما نباشیم مراقبه چه خیابونایی
با لغمه های نون خالی ساختیم تو شما هم لغمه ای بر نداریم چشامونو دادیم تو چشماتونو یه دنیا روی هم نذاریم
ستاره های آسمون شدیم ما تا چی میخوای که پشتم را باشی از آسمون دل خوش شدیم به این که توی تراس آسمون خراشی ستاره های آسمون شدیم ما تو کی میخوای که پشتم را باشی از آسمون دل خوش شدیم به این چه توی تراس آسمون خراشی
چه بی سینه دلتون گرفته سازگی و ضعیف شده صداتون آخه مگه دنیا چقدر نفته دل نگرونیم به خدا براتون
آتیش می‌ریزم چرا مهم ما تو نمی‌رسونی مگه قرار نشد که ما بریم شما تو سنگر بیدار بمونی هنوز دارن یه ریز آتیش می‌ریزم چرا مهم سونی سر ما زیر آتیشیم، شما کجایی؟